نسبت به شوی باز سوال دیگه به دست من رسیده، پرسیدن که قضیه صلح حدیبیه چی بوده، کی بوده و آیا این صلح برای پیغمبر اسلام و برای مسلمانان منافعی به همراه داشته یا خیر؟
قضیه صلح حدیبیه در سال ششم هجرت رخ داده. حدیبیه اسم سرزمینی نزدیکی های مکه،
بله،
چون صلح در اون نقطه منعقد شده، پیمان صلحنامه عملا اونجا امضا شد، به این مناسبت صلح حدیبیه اسمش مونده، یعنی صلحی که در سرزمین حدیبیه منعقد شد، به این مناسبت بهش میگن صلح حدیبیه. در سال ششم هجرت این اتفاق افتاد، در سفر عمره‌ای که رسول خدا همراه عده از مسلمانان میخواستن برن عمره انجام بدن و مشرکان مکه مطلع شدند و جلوی ورود مسلمانان را برای انجام عمره گرفتند و عملا هم اون سال نشد مسلمانان و رسول خدا عمره انجام بدهند. صلح حدیبیه امضا شد، قرار شد سال دیگه برن انجام بدن و سال دیگه رفتن انجام دادن. و اما اینکه برای اسلام و مسلمانان فایده داشت یا نه، جواب بلی، نه تنها فایده داشت بلکه فواید متعددی داشت که در جای خودش بحث شده، ما هم در کتابمون تاریخ اسلام اونجا آوردیم.
بسیار خوب. شاید اینکه فرمودن آیه فایده داشته یا نداشته به این خاطر بود که بعضی از مسلمانان از اینکه پیغمبر داره شرایط مشرکین رو میپذیره و کوتاه میاد مثلا در امضای این قرارداد صلح گله کرده بودن.
بله
بله، این شنونده عزیز میفرمود که خب آیا گله اونا درست بود یا اینکه فوایدی داشت واقعا این؟
بله فوایدی داشت، حالا لازم شد فوایدش هم عرض میکنم. ولی اینکه بعضی از مسلمان ها زیر بار این صلح نمی رفتن، اولا دید اونا کوتاه بود، اون چه رسول خدا دورنگری داشت و آینده نگری داشت اونا نداشتن، و ثانیا این خودش مسئله مهمیه که خیلی جاها به درد میخوره. در سوال قبلی داشتیم که حالا سوال از این بود که چرا حادثه قدیر را با این همه شهود عینی که داشت این کار میکنن. گاهی هم سوال میکنن با این فاصله کمی که قدیر تا زمان فوت رسول خدا داشته چطور این را زیر بار نرفتن و مخالفت کردن. جوابش اینه که متاسفانه یک پدیده‌ای بود، یک امری بود در زمان رسول خدا و نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار، چندین بار اتفاق افتاد و اون به اصطلاح علمیش اجتهاد در مقابل نص بود.
اجتهاد میکردن،
اجتهاد میکردن، یعنی اظهار نظر و اظهار رأی میکردن، سلم نبودن در برابر رسول خدا، مطیع محض نبودن در برابر رسول خدا و اراده خدا و پیغمبر، مخصوصا در مسائل سیاسی. حالا میگن مثلا اینا در مقام دفاع از این اشخاص بعضی ها مطرح میکنن، میگن این موارد موارد سیاسی بوده، اینا مثلا حب و بغضایی بوده، موضع‌گیری هایی بوده، پای قبایل در میان بوده، پای اشخاص در میان بوده، تا پای حب و بغض در میان بوده، میگن در این جور موارد بوده، در تشریع در حلال و حرام اینا میگن این کار نمی کردن، که جوابش نه خیر، در تشریع هم
در اونم انجام
بوده، در همین صلح حدیبیه هم بوده. نه. که رسول خدا وقتی مسدود شدن نتونستن برن عمره انجام بدن، حضرت قربانی کش و از احرام بیرون آمد، اونا حاضر نشدن قربانی بکشن. نه. پس در تشریع هم بوده. در هر صورت ایده ای از یاران رسول خدا بود، نه همه، ایده ای بودن که با اون درجه از تربیت اسلامی و تسلیم بودن در برابر اراده خدا و پیامبر نرسیده بودن که نظر خودشونو کنار بذارن، حب و بغض خودشونو کنار بذارن، در بعض جاها اظهار نظر میکردن در برابر امر و نهی رسول خدا، و این از اون موارد بود. مخالفت بعضی از یاران رسول در صلح حدیبیه از موارد اجتهاد در مقابل نص بود.
بله. جا داره از مرحوم سید عبدالحسین و شرف الدین هم یاد بکنیم که کتابی به همین نام دارن، اجتهاد در مقابل نص.
بله.
که انشاءالله شنوندگان گرامی به این کتاب هم مراجعه میکنن.
بله.
موارد متعدد
در حدود 100 مورد مرحوم علامه سید شرف الدین جبل عاملی احصا کرده که در برابر اراده خدا و پیغمبر ایده مخالفت میکردن و جور دیگه عمل میکردن. البته اهل علم و فضل و حوزویه و دانشگاهی ها طبعا آشنا هستن با کتاب، ولی این کتاب به وسیله استاد مرحوم آقای دوانی هم به نام اجتهاد در برابر نص به فارسی ترجمه شده، بنابراین علاقمندان میتونن از ترجمه فارسیش هم استفاده کنن. این شنونده عزیز و گرامی از فواید این صلح به صورت کلی پرسیده بود، نمیدونم آیا مورد نظر هست به صورت نمونه هم از فوایدش اسم ببریم یا
خیلی مختصر
کفایت می‌کنه؟
بله مختصر بفرمایید ممنون میشیم.
حدود 4-5 مورد فایده داشته که در ما همه مورخان اسلامی نوشتن، از قدیم و جده ما در کتاب تاریخ اسلام نوشتیم. چندین ماده داشته این پیمان، یکیش این بوده که رفت آمد بین مکه و مدینه آزاد باشه و کسی را به جرم مسلمانی در مکه شکنجه نکنن، آزاد باشن در پذیرش دین. باب رفت و آمد باز شد و مسافرت آزاد شد و ارتباط و بحث و مناظره رایج شد بین مسلمان و مشرکین و این باعث گرایش تعداد بیشتری از افراد از بت‌پرستای سابق به اسلام شد، به طوری که میگن بین صلح حدیبیه در سال 6 هجرت تا فتح مکه، یعنی 2 سال دیگه، تعداد افرادی که در این 2 سال مسلمان شدن بسیار بیشتر بود از اون تعدادی که از اول ظهور اسلام تا زمان مسلمان شده بسیار. بودن.
این از بزرگترین فوایدش.
بله بله، یکی از فواید بزرگ این چی بود که گرایش به اسلام زیاد شد و نظر به این فایده و فواید دیگه‌ای که وجود داشته، از جمله یکی از فوایدش این بود که بر اساس صلح‌نامه‌ای که امضا شد به مدت 10 سال متارکه جنگ شد و این مغتنم شد برای رسول خدا، فکرش از خطر مکه و مشرکین مکه جمع شد و حضرت به تصفیه قبایل مشرک و دشمنان مدینه پرداخت و دعوت جهانیش را به مرحله اجرا گذاشت. این با استفاده از این فرصت متارکه جنگ بوده، به این مناسبت بوده که در بازگشت از این سفر عمره، البته ناموفق بره عمره نتونستم موفق بشم، ولی صلح‌نامه را امضا کرد رسول خدا، در بازگشت از این سفر بود که سوره فتح نازل شد و خداوند متعال از این سوره به عنوان فتح آشکار یاد کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح آشکار و گشایش آشکار قرآن مجید این سور را نامید.
بله.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
یه سوال تاریخی داشتیم، این که در کلمات قصار امیرالمومنین اومده بود که حضرت عیسی از جهان کناره گزید. ما اینو البته اونی که توی قرآن اونو تا حدودی خوندیم، سیره عملی این رسول رو، این پیامبر خدا رو، طبق بیان معتبر، طبق روایات و بیان معتبرتر رو استاد پیشوایی لطف کنن توضیح بفرما. خیلی متشکرم.
خب جناب استاد پیشوایی، سوال این شنونده عزیز واضح بود، آیا حضرت عیسی عزلت گزیده اونطور که برداشتی که ایشون داشتن که مثلا در نهج البلاغه اینطوری خوندن، یا روایت های معتبرتری هم داریم؟
بسیار خوب. ایشون اشاره فرمودن که در کلمات قصار علی علیه السلام در مورد کنارگیری حضرت عیسی علیه السلام از دنیا آمده، اگر مقصودشون کلمات قصار علی علیه السلام در نهج البلاغه است، در نهج البلاغه نیست که به نام حکمت در نهج البلاغه نقل شده، ولی کلمات قصاری، مجموعه کلمات قصاری از علی علیه السلام جداگانه چاپ شده به نام غرر الحکم، به غرر معروفه. حال من غرر رو ندیدم، ولی میخوام عرض کنم که امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه 160 نهج البلاغه نسبتا بیان مفصلی داره راجع به حضرت عیسی علیه السلام که این گمان میکنم کفایت میکنه اگر این خطبه رو ما، این قسمتش که راجع به حضرت عیسی علیه السلامه و این کفایت میکنه توجه این شنوندگان عزیز و گرامی را به این قسمت از خطبه 160 علی علیه السلام در نهج البلاغه جلب میکنم. خطبه 160 نسبتا مفصل امیرالمومنین علی علیه السلام در ادامه خطبه میرسه یه مقدار از زندگانی ساده رسول خدا نقل میکنه، اشاره میکنه در این قسمت به حضرت موسی، اشاره میکنه به حضرت داوود، به ادریس پیامبر، بعد میرسه به حضرت عیسی علیه السلام. میفرماید و این شئت قلت فی عیسی ابن مریم علیه السلام فلقد کان یتوسد الحجر و یلبس الخشن و یأکل الجشب و کان ادامه الجوع و سراجه باللیل القمر و ظلاله فی الشتاء مشارق الارض و مغاربها و فاکهته و ریحانه ما تنبت الارض للبهائم ولم تكن له زوجة تفتنه ولا ولد يحزنه ولا مال يلفته ولا طمع يضله دابته رجلاه و خادمه يدا. که هم میکنم این دیگه بیان خیلی گویایی باشه. ترجمه این فراز از خطبه 160 نهج البلاغه علی علیه السلام اینه: حضرت در ادامه ساده زیستی بعضی از انبیاء گذشته که عرض کردم حضرت مطرح میکنه در مورد حضرت عیسی، ترجمهش این میشه در مورد حضرت عیسی میفرماید اگر بخواهی سرگذشت عیسی ابن مریم را برایت بازگو میکنم. او سنگ را بالش خیش قرار میداد، یعنی بالشش در واقع سنگ بود، لباس خشن میپوشید، نان خشک میخورد، نان خورشش گرسنگی یعنی خورش خاصی نداشت و اینقدر گرسنه که نان خالی را با رغبت و میل میخورد.
بله.
نان خورشش گرسنگی، چراغ شبهایش ماه، مسکنش در زمستان مشرق و مغرب آفتاب بود، میوه و گلش گیاهانی بود که زمین برای چارپایان میرویانید. نه همسری داشت که وی را بفریبد و نه فرزندی داشت که او را غمگین نماید و نه ثروتی داشت که او را به خود مشغول دارد و نه طمعی داشت که خارش سازد. مرکبش یعنی چیزی که بر او سوار می شد،
سواری او، بله.
سواری او، مرکبش پاهایش یعنی همه جا پیاده می رفت، مرکبش پاهایش و خدمتگزارش دستهایش بود.
بله.
این گمان میکنم بیان بسیار گویایی در مورد زندگی ساده حضرت عیسی علیه السلام. اما این شنونده گرامی بیش از این و به صورت نمونه از زندگی حضرت عیسی بخواد، گمان میکنم جاش کتابای مربوط به قصص انبیا و سرگذشت انبیاست که کتابای فارسی هم در این زمینه داریم، داستانهای انبیا و سرگذشت انبیا، کتاب ها به این نامه و قصص انبیا و امثال اینا، در این جور کتاب ها میتونن مراجعه کنن و اطلاعات بیشتری بدن.
در سوال این شنونده گرامی از عزلت، حالا این که شما فرمودید و کلام امیرالمؤمنین رو در حقیقت قرائت فرمودید، از ساده زیستی اون حضرت سوال شده بود. آیا ممکنه کسانی از این بیان اون عزلت به معنی روحانیت که قرآن اون رو رد کرده، آیا ممکنه همچین برداشتی بکنیم که
نه، زندگی ساده قرآن مجید تا تازه درباره روحانیت مسیحا داشتن معلوم میشه زمان قرآن هم مسئله روحانیت مطرح بوده بین مسیحیان.
اونا ارجاع میدن به حضرت عیسی که میگن حضرت عیسی و مادرش مریم
پیروی میکنن. قرآن مجید این را مندرآورده معرفی صحیح. میکنه روحانیت که اینا بدعت کردن از خودشون در آوردن. و حالا این فرمایش جناب عالی تداعی شد، خوب شد که این شنونده عزیز میتونن در ترجمه این آیه شریفه به کتابا به تفاسیر فارسی میتونن مراجعه کنن، اونجا مسئله روحانیت آیا حضرت عیسی خودش هم روحانیت داشت که نداشت و اصل روحانیت مطلوبه مطلوب نیست. یادمه که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در اینجا مفصلا بحث کرده، میتونن در تفاسیر فارسی یا در ترجمه فارسی المیزان در ترجمه این آیه هم میتونن مراجعه کنن
انشاءالله. بله بسیار خوب، تشکر میکنیم از این شنونده گرامی و از شما جناب استاد پیشوایی، پاسخ این سوال رو لطف کردید و بیان کردید.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی www.radiomaarif.ir پرسمان تاریخی.
با سلام، از محضر کارشناس محترم برنامه‌تون یه سوال داشتم و اون این که اگه ممکن هست در مورد همسر حضرت امام رضا علیه السلام یه مقداری صحبت بفرمایید. متشکرم. حمیدی هستم از کرج.
خب ما هم تشکر میکنیم از این خواهر شنونده جناب استاد پیشوایی. درباره همسر امام رضا ایشون پرسیده بودن، البته نفرمودن کدوم یکی از همسرانشون. به نظر میرسه این مسئله براشون شبهه ایجاد شده که آیا همون دختر مأمون همسر امام رضا بوده و مادر امام جواد. ظاهرا همچین سوالاتی هم ما قبلا داشتیم.
بله. نه، مادر امام جواد سلام الله علیه دختر مأمون نبود.
بله.
مأمون یکی از انگیزه‌هاش این بود که میگفت که میخوام از طریق این ازدواج از دخترم فرزندی به دنیا بیاد که نسل من با نسل پیغمبر اسلام در اینجا مشترک باشه.
بله.
اصلا یکی از انگیزه‌هایی که مطرح شده که مأمون این ازدواج را پیشنهاد کرد و اصرار داشت که این ازدواج صورت بگیره، یعنی یه انگیزه مهم مأمون این بود که این دختر ام الفضل از امام رضا سلام الله علیه فرزندی به دنیا بیاره که نوه مشترک مأمون و حضرت رسول صلوات الله علیه و سلام علیه باشه، که به این آرزوش نرسید و اصلا اصولا اون ام الفضل از امام رضا سلام الله علیه دارای فرزند نشد. اون مادر امام جواد سلام الله علیه نبود. مادر امام جواد سلام الله علیه بانوی بود به نام سبیکه، اصلش هم از نوبه بود، حبشی بود، از آفریقایی بود اصلش، از خاندان ماریه قبطیه. کسانی که با تاریخ اسلام آشنا هستند کمیش اطلاع دارن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی دعوت جهانی را شروع کرد به سران و زمامداران اون روز دنیا رسما نامه نوشت و اونا را به اسلام دعوت کرد، از جمله نامه هم نوشت به مقوقس پادشاه مصر، پادشاه اون روز مصر. بله. با او را به اسلام دعوت کرد. او بر حسب ظاهر اظهار تمایل کرد و اظهار علاقه کرد و به فرستاده رسول خدا خیلی تکریم کرد و خیلی احترام کرد و در بازگشت پیک رسول خدا یه مرکب سواری برای رسول خدا فرستاد به نام دلدل معروف شده.
بله.
هدایایی برای رسول خدا فرستاد و دوتا هم کنیز فرستاد، دوتا خواهر بودن و یکی از اونا اسمش ماریه بود.
صحیح.
و چون از قبطی های مصر بود، یعنی از نژاد ملی مصر بود نه از نژاد بنی اسرائیل، بهش میگفتن ماریه قبطیه. این قبطیه اشاره به نژادشه. در زندگی سبی که همسر امام رضا سلام الله علیه و مادر حضرت جواد، میگن اسم بانو سبیکه بوده، از اون نژاد بوده، از دودمان و خاندان ماریه قبطیه بوده و اهل نوبه بوده و از نظر فضایل اخلاقی در درجه والایی قرار داشته و برترین زنان زمان خود بوده، به طوری که امام رضا علیه السلام از او به عنوان بانوی منزه و پاکدامن و با فضیلت یاد میکرد. این اجمال اطلاعاتیه که ما از این بانوی بزرگ و با فضیلت داریم. به این خواهر گرامی که این سوال را مطرح کردن عرض میکنم که میتونن اطلاعات بیشتر را در این مورد در از کتابهای مثل منتهی الآمال و سایر کتابهایی که در زندگی ائمه علیهم السلام نوشته شده و همچنین از کتاب مستقلی که به عنوان مادران ائمه نوشته شده، از اینجور کتاب ها میتونن بیشتر بهره ببرن.
بله. خب باز تشکر میکنیم از جناب استاد پیشوایی، با بیاناتشون افاضه فرمودن، خیلی استفاده کردیم، امیدواریم که عزیزان شنونده هم همطور مثل ما بهره برده باشن. تا روزی دیگه و تقدیم برنامه دیگر، همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. در پناه خدا باشید.
گل دسته های رو برو مردم همه در آرزو، الله مدد، الله مدد، الله مدد، الله مدد. هفت آسمان را بردارم، از هفت دریا بگذرم، چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من. از لطف تا چون جان شدم، از لطف تا چون جان شدم، از خیشتن پنهان شدم. این هست تا پنهان شده در هستی پنهان من. های پراتون بسته مباد، دستات پر از رنگ شاد، الله صدای دل از کوه نور، عاشق خسته سهن و زائد، چشمش براه، چشمش براه.
بخشی از جنس برکت
شد و تعالی یک ورزشگاه.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
تو دین من و
تو
روح منو منی در هر دو جهان، حیران تو هم در هر دو جهان، حیران تو هم در هر دو جهان، سلطان منی، ای شاه کرم، 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 ای شاه رام، ای دید جهان جود و کرمت، ای دید جهان جود و کرمت، بوسه زده بر جای قدمت، بوسه زده بر قدمت، بیمار تو هم ردم نکنی، بیمار تو هم ردم نکنی، ای دار شفا سهل و مولا یا رضا، 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 من عبد تو هم در شاد بخر، ما را تو مرا، ای شاه کرم، ای شاه کرم، ماییم و عنایات تو رضا، ماییم و کرامات تو رضا، ماییم و حرم، ماییم و حرم، ماییم و خرابات تو رضا، ماییم و خرابات، ای شاه کرم، ای شاه کرم،
صدایی ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی،
رادیو معارف، دریچه‌ای